الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه اساتید و شرکت کنندگان محترم در هفتمین جلسه از سلسله درس گفتار فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه. ما در ایام عید قدیر هستیم، لازم هست که این عید بزرگ رو خدمت همه شما بزرگواران تبریک عرض بکنم و امیدوارم که بتونیم رهروان خوبی برای حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام باشیم. در جلسه هفتم انشالله در خدمت آقای دکتر سید مهدی امام جمعه عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان هستیم با موضوع ملا صدرا و نظام حاکم بر مناسبات بین علم، صنعت و طبیعت. نکته‌ای که من لازم هست اینجا خدمت شما بزرگواران تذکر عرض بکنم، حالا با توجه به شرایطی که وجود داره احتمال داره که ما در خلال جلسه با مشکل قطعی برق مواجه بشیم، خواهشم اینه که اگر چنین اتفاقی افتاد و احیانا دقایقی جلسه قطع شد، با مشکل قطعی مواجه شدیم، بزرگواران دقایقی تأمل بفرمایید تا ما شرایط رو بتونیم فراهم بکنیم برای اینکه بتونیم جلسه رو انشالله ادامه بدیم و در خدمت شما باشیم. خب جلسه رو آغاز میکنیم با نام و یاد خداوند متعال و با تلاوت آیاتی از قرآن کریم در خدمت شما هستیم و در خدمت استاد محترم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. جناب آقای دکتر امام جمعه، ما در خدمت شما هستیم، خواهش میکنم آغاز بفرمایید. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا عرض سلام دارم خدمت همه حضار گرامی و ما قبل از هر چیز لازمه که تبریک عرض بکنیم عید سعید قدیر خون رو که در آستانه ورود به اون هستیم و انشاءالله که بیش از پیش از برکات علمی و معنوی و معرفتی حضرت برخوردار بشیم، روزی که اعلام و اعلان رسمی ولایت و امامت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست. همطور که مستحضر هستید، عنوان نشست هفتم از سلسله جلسات مربوط به فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه رو قرار دادیم ملا صدرا و نظام حاکم بر مناسبات بین علم، صنعت و طبیعت. که در حقیقت دنباله بحثی است که جلسه پیش آغاز کردیم. ابتدای توضیحی در مورد خود عنوان بدم که ما ذیل این عنوان در حقیقت میخواییم به چی برسیم و چی را میخواییم بحث بکنیم. وقتی میگیم که نظام حاکم بر مناسبات بین علم و صنعت و طبیعت از چشم انداز حکمت متعالیه، در حقیقت اولا میخواییم وارد ساختار شبکه ارتباطی بین علم و صنعت و طبیعت بشیم و ثانیاً بحث بکنیم که این شبکه ارتباطی باید بر چه اصولی و بر چه مبانی استوار باشه و زیر ساختهای حکمی این مناسبات چی هست و چی باید باشه. وقتی که میگیم چی هست، ناظر است به مبانی حکمت نظری. وقتی که میگیم چی باید باشه، ناظر است به مبانی حکمت عملی. و ثالثاً این که این مناسبات در چشم انداز حکمت متعالیه چه اهدافی و چه نیازهایی رو باید در عالم و مملکت انسانی به تعبیر ملا صدرا تأمین بکنه و چه اتفاقات عینی رو در همه شؤونات مختلف عالم انسانی رقم بزنه. اما مطابق معمول قبل از اینکه ما ورود پیدا بکنیم در بحث ذیل این عنوان، ما محورهای نشست قبلی رو بیان بکنیم. دو محور عمده داشتیم در جلسه گذشته. محور اول این که ملا صدرا وقتی از خلیفت اللهی انسان صحبت میکنه، فقط به اون مقام انسان کامل که یک مرتبه والایی از خلیفت اللهی به شمار میاد نظر نداره، بلکه نظرش به همه مراتب و در هر مرتبه ای از مراتب نظرش به همه جوانب هست، هم جوانب ظاهری و هم جوانب باطنی. در حقیقت خلیفت اللهی از نظر ملا صدرا وقتی جامعیت داره که جامع همه مراتب و جامع همه جوانب باشه. خب اون وقت این خلیفت اللهی همونطور که بحث کردیم دو رکن عمده داشت از نظر ملا صدرا، یکی علم و یکی قدرت. و علم رو به دو گونه، علم باطنی و علم ظاهری، تقسیم میکرد و قائل بود به اینکه علم باطنی مستلزم قدرت در ملکوت این عالم هست و مستلزم این است که انسان تصرفات تکوینی داشته باشه و در حقیقت واجد مقام کن فیکون باشه. ولی علم ظاهری از نظر ملا صدرا مستلزم قدرت در ملک هستی است و در حقیقت مستلزم تصرفات ظاهری و وضعی و در نتیجه باعث بهره‌مندی انسان از طبیعت میشه، که خب همون فرایند استخدام و انتفاع به تعبیر ملا صدرا اینجا رخ میده. این محور اول بحثمون بود. محور دوم بحث دو بند داره که من این دو بند رو عین عبارت ملا صدرا رو بیان میکنم که در حقیقت یک تجدید مروری و یادآوری باشه رو این عبارت، چون این عبارت بسیار بسیار مهمه و باش همچنان کار داریم. بند اول این بود که فإن جمیع ما یوجد فی مملکت الآدمی و عالمه انما وجودها و ظهورها به نور هویته، یعنی همه آنچه که در عالم انسانی و در مملکت انسانی، اعم از صنایع، علوم، معارف، نهادها که در شؤون مختلف انسانی ایجاد شده، اینها همه در حقیقت نشأت گرفته از همون هویت انسانی و نور هویت انسانی هست. منتها اون هویتی که حالا بند دوم المستورتون عن الخلق لغایت ظهورها و کثرت افعائلها و انوارها، اون هویت باطنی که به جهت غایت همین ظهور و فعلها و صنعتها و نهادهایی که ظهور پیدا کرده در عالم انسانی، در حجاب برده اون هویت باطنی و ذاتی انسان رو. حالا امروز ما خواهیم دید عبارت صدرا رو که ملا صدرا برای صنایع انسانی دو صفت جلیله و لطیفه را بیان کرده، صنایع لطیفه، صنایع جلیله، که خب لطافت اینجا بیانگر جذبه و جذبه است که در صنایع انسانی هست، و جلیله بیانگر اون سلطه و قهاریتی است که صنایع انسانی دارند و در حقیقت تو چشم میزنند، به گونه ای جلوه گر میشن که تو چشم میزنند، و از نظر صدرا همین ویژگی باعث میشه که انسان غافل بشه از اون هویت نورانی که در ورای این صنایع هست و باعث ظهور همین صنایع هست، و در حقیقت به نوعی باعث از خود بیگانگی و به تبعش از خدا بیگانگی میشه. قطعا ملا صدرا اول فیلسوفی است که اشاره کرده به از خود بیگانگی صنعتی، یعنی از خود بیگانگی که برای انسان حاصل می شود به واسطه این صنایع مختلفی که در عالم انسانی ظهور پیدا کرده و در حقیقت انوارش، جمالش و جلالش همه عالم انسانی رو پر کرده. برای همینم ما حالا بعداً خواهیم رسید به این مسئله که معرفت النفس در حقیقت هسته مرکزی حکمت ملا صدرا میشه در راستای آسیب شناسی همین پدیده، در راستای ریشه شناسی همین بحران که ناشی از صنعت و صنایع هست، و در حقیقت راه برون رفت از این بحران. خب اینجا با توجه به این بحثایی که صورت گرفت، یک پرسش خیلی اساسی اینجا بروز پیدا میکنه و اون این که آیا صنعت و تکثر روزافزون آن به جهت همین رویداد الیناسیون یک پدیده منفی است یا یک پدیده مثبتی است، و در حقیقت ما با اون چگونه باید مواجه بشیم. خب این بحثی است که در طی همین جلسات، به خصوص جلسه امروز و جلسه آینده که پیرامون همین موضوع هست میپردازیم و باید به این پرسش جواب بدیم. خب جلسه قبل اگه یادتون باشه در طی همون دو محور بحثی که عرض کردم، ما سه تا موضوع رو بحث کردیم. یکی طرح روابط بین علم، صنعت و طبیعت بود که دیدیم ملا صدرا به این روابط نظر گسترده‌ای داره و مستقیم و صریح به این نوع روابط پرداخته. موضوع دوم این که این گونه مناسبات و روابط بین صنعت، طبیعت و علم در حقیقت نسبت دارد با نحوه وجود آدمی، که خب این رو هم بحث کردیم، و به واسطه همین ارتباطش با نحوه وجود آدمی در حقیقت این بحث میشه یکی از همون مصادیق علم به موجود، به ما هو موجود، و نسبت این مناسبات با حکمت از همین طریق برقرار میشه. خب اما بحث امروز ما این است که به اقتضای حکمت متعالیه چه نظامی باید بر مجموعه مناسبات بین علم، صنعت و طبیعت برقرار باشه. یعنی در حقیقت بحث امروز ما نظام حکمت عملی است که در چارچوب این نظام حکمت عملی در حقیقت اون روابط باید رقم بخوره، اون روابط باید برقرار بشه. قبلا اشاره کردیم، بعدن هم بحث خواهیم کرد که انها مناسبات رو و گونه های مختلفی از روابط رو بین علم، طبیعت و صنعت و نسبت انسان با مجموعه این مناسبات رو ما میتونیم داشته باشیم. و همونطور که در عبارت ملا صدرا دیدیم، ملا صدرا نظر دارد به وجهی و گونه ای از این مناسبات و روابط که در حقیقت باعث انفتاح بشه و باعث ورود و ریزش انوار اسماء الهی بشه، نه اینکه در حقیقت عامل انسداد بشه. خب حالا این بحثی است که ما همچنان جنبه‌های مختلفش رو داریم. به عبارت دیگه وقتی ما میگیم نظام حاکم بر مناسبات، در حقیقت داریم بحث میکنیم از چارچوب حکمی پیشرفت و توسعه‌ای که در عالم انسانی واقع هست و ضرورتاً هم واقع هست. یعنی در حقیقت اجتناب ناپذیره، مانعش هم نمیشه بشیم. اگه باز یادتون باشه ما این بحث رو داشتیم که از نظر ملا صدرا حکمت در حقیقت منشأ این است که عالم رقم بخوره. حالا حکمت ربوبی منشأش اینه که عالم ربوبی رقم بخوره، یعنی در حقیقت عالم تکوین، و به اذن الهی و به تقدیر الهی بناست که عالم انسانی به دست انسان رقم بخوره به گونه ای که سعادتش تأمین بشه. و باز همین جاست که باز پای حکمت به میون میاد. یعنی در حقیقت چون بناست که نقطه مرکزی این فرایند عالمسازی سعادت باشد، پای حکمت همینجا به میون میاد. منتها واقعا ما نمیخوایم کلیگویی بکنیم و اصلا سوالمون این است که آیا ملا صدرا در این زمینه کلیگویی کرده یا اینکه نه، واقعا وارد یک طرح اندازی شده. وقتی ما میگیم که حکمت انسانی منشأ و مبدأ ایجاد و ایلاد باید باشد و جمیع آنچه که در مملکت انسانی و در عالم انسانی در حقیقت رقم میخوره بر مبنای حکمت باشد تا اون سعادت انسانی تأمین بشه. این اصلا یعنی چی؟ یعنی در حقیقت اینجا حکمت چه نقشی میتونه ایفا بکنه و بناس چه نقشی ایفا بکنه؟ خب اینجا ما نمیخوایم همونطور که عرض کردم کلیگویی بکنیم و سوالمون از ملا صدرا این است که آیا به کلیات بسنده کرده یا واقعا وارد یک چارچوب حکمت عملی شده، وارد یک نظام حکمت عملی شده به گونه ای که آن نظام حکمت عملی میتونه مبنای برنامه ریزی باشه. در حقیقت ما میخوایم طی این جلسه و حالا دو جلسه آینده در حقیقت میخوایم به این برسیم. خب اما قبل از اینکه من وارد این بحث بشم، یعنی توجه به یک نکته خب خیلی مهمه و اون این است که ما با چه باورهایی وارد مطالعه حکمت متعالیه میشیم، پیش فرضامون چیه، اون در واقع نگاه مقدماتی که ما داریم قبل از ورود در متون حکمت متعالیه، اون نگاه اولیه چی هست. خب این خیلی مهمه، چون اون باور قبلی، اون نگاه قبلی یک سری چیزهایی رو برای ما برجسته میکنه و باعث میشه اصلا یک چیزهایی به چشم بیاد که اگر ما اون باور رو نداشته باشیم خب اون چیزها اصلا به چشم نمیان. خب این خیلی مهمه، این که ما باورمون بشه که اصلا فلسفه، چیزی به نام فلسفه اجتماعی و چیزی به عنوان فلسفه عمران به عنوان نقطه مرکزی فلسفه اجتماعی و چیزی به نام مناسبات بین علم، صنعت و طبیعت در دل این فلسفه عمران، آیا اصلا چنین موضوعاتی، چنین رویکردهایی در فلسفه ملا صدرا یک امر جدی به شمار میاد، در اصل متن وارده یا صرفاً یک امر حاشیه‌ای است؟ آیا در حقیقت در گوهره و جوهره حکمت متعالیه بهش پرداخته میشه یا صرفاً یک امر عرضی عارضی است؟ این در حقیقت راهکار ما رو در حقیقت مشخص میکنه برای مباحث بعدی. برای همین ما برای اینکه واقعا بفهمیم چقدر بحث جدیه، خب سه تا قدم اساسی ما باید برداریم که حالا ما امروز انشاءالله میخواییم همین سه قدم رو حالا تا اونجایی که وقت امروز اجازه، چون بحثای امروز بسیار بسیار متراکم هست و نمیدونم تا چقدرش رو بشه بحث کرد. اما باز توجه به این نکته در همین زمینه برای اینکه ما این سه قدم رو برداریم بسیار بسیار مهمه و اون این که ببینید ما نباید انتظار داشته باشیم از ملا صدرا که با زبان و ادبیات و اصطلاحات و تعبیرات امروزی به این مباحث پرداخته بشه. اگرچه حالا خواهیم دید که ادبیات و اصطلاح و زبان ملا صدرا به زبان و ادبیات امروز نزدیکه، ولی به هر حال ما مواجه هستیم با یک متونی که ملا صدرا در 400 سال پیش در حقیقت نشسته نوشته. نباید در حقیقت ما اصطلاحات امروزی، تعبیرات امروزی، زبان و ادبیات امروزی رو ما انتظار داشته باشیم از ملا صدرا. نباید از ملا صدرا ما انتظار داشته باشیم که در حقیقت چنین موضوعاتی رو با روشمندی و نظاممندی به شیوه امروز در حقیقت بحث کرده باشه، و الا ملا صدرا روشمندی و نظاممندی خاص خودش رو داره، منتها متفاوت هست از روشمندی و نظاممندی امروز. خب اینجا پس ما باید چی کار بکنیم؟ ببینید، کاری که ما باید انجام بدیم این است که در حقیقت باید قدرت بازآفرینی داشته باشیم. یعنی در حقیقت زبان، ادبیات و اصطلاحات ملا صدرا رو پیرامون همین موضوع باید بازآفرینی بکنیم در زبان امروز. یعنی در حقیقت باید فرایند ترجمه رخ بده و ما بتونیم اون زبان و ادبیات رو ترجمه بکنیم به زبان و ادبیاتی که امروز در حقیقت ما داریم. که خب این بازآفرینی خود به خود توأم است با یک نوسازی، توأم است با یک ساماندهی، و در حقیقت اون سه قدمی که من عرض کردم در حقیقت برای همین بازآفرینی است. خب این سه قدم چیه؟ قدم اول استخراج کلیدواژه ها، اصطلاحات و تعبیرات ملا صدرا در مورد علم، صنعت و طبیعت و روابط بین اونها، و در حقیقت نگاه شبکه‌ای به این مجموعه اصطلاحات که ما استخراج کردیم از مجموعه متون ملا صدرا. وقتی میگم نگاه شبکه‌ای، یعنی توجه داشته باشیم به ارتباطاتی که میتونه بین این اصطلاحات وجود داشته باشه، میتونه بین این کلیدواژه ها وجود داشته باشه. قدم دوم استخراج گزاره های مبنایی و کلیدی که همین اصطلاحات در حقیقت ساختار درونی اون گزاره ها رو پیریزی میکنن. توجه داشته باشید این گزاره هایی که حالا ما خواهیم رسید، شبکه‌ای از گزاره ها در حکمت متعالیه که پیرامون علم، صنعت و طبیعت هست، در حقیقت قواعد حکمت عملی رو در حکمت متعالیه تشکیل میده پیرامون همین سه موضوع. و این در حقیقت گزاره ها مستلزم رویکردهای جدید و مؤثر هست و در حقیقت ظرفیت این رو دارن که مبنای برنامه ریزی قرار بگیرند. حالا خواهیم دید که اون گزاره ها چی هست، و خب البته استنادمون هم طبق معمول این جلساتی که داشتیم به متون هست. قدم سوم که بسیار مهمه، اون جایگاه اجتماعی و اون فضای تاریخی که ملا صدرا در اون به سر می برده، در حقیقت اون زمینه و زمانه ای که ملا صدرا درش واقع بوده و توجهش به چنین موضوعاتی، به چنین روابطی جلب شده و اونها رو ضروری دونسته که در متن حکمت در حقیقت بهش بپردازه. هر کدوم از این قدم ها که ما برداریم، اون جدیت این موضوعات رو برای ملا صدرا و اینکه در حقیقت اینها امور حاشیه‌ای نیست به خوبی به ما نشون میده. خب حالا میخوایم قدم اول رو برداریم، یعنی در حقیقت میخوایم دایره اصطلاحات ملا صدرا رو حول صنعت به عنوان نقطه مرکزی در حقیقت به دست بیاریم. این دایره اصطلاحات که حالا طرح خواهیم کرد در حقیقت سه نکته رو به ما نشون میده. یک، گستردگی بحث رو نشون میده که ملا صدرا به صورت وسیعی، به صورت گسترده‌ای به چنین موضوعی پرداخته. دومین دستاورد این دایره اصطلاحات این است که ما توجه میکنیم به اینکه ملا صدرا به جنبه های مختلف صنعت و ارتباطش البته با علم و طبیعت توجه داشته. و دستاورد سوم اینه که به دست میاریم در همین دایره اصطلاحات، قبل از اینکه برسیم به اون گزاره های پیرامونی، مثبت اندیشی رو در روی کرد ملا صدرا به صنعت و ارتباطش با طبیعت و علم و نسبت انسان با این سه موضوع نشون میده. خب من دیگه الان وارد خود دایره اصطلاحات ملا صدرا پیرامون موضوع صنعت میشم. اصطلاحی که ما در ملا صدرا بهش برمیخوریم یکیش این هست، صناعون فی الباطن و صناعون فی الظاهر، که حالا بعد من عبارت این دو اصطلاح رو میارم به عنوان یکی از اون گزاره هایی که تو قدم دوم عرض کردم. اینجا ملا صدرا در حقیقت مقایسه کرده بین کار صنعتگران را در عالم انسانی با ملائکه در حقیقت در عالم تکوین، یعنی در حقیقت از نظر ملا صدرا ما دو دست صنعتگر داریم، یکی صنعتگران عالم تکوین و یکی صنعتگران عالم تشریع، که البته هر دو مقدر شده به تقدیر الهی، که در واقع میگه صناعون فی الظاهر هم اهل المدینه، یعنی در واقع همه صنعتگرانی که در شهر و نظام شهری انسانی فعالیت میکنند و ساخت و ساز دارند، در حقیقت دارن اون عالم انسانی رو، مملکت آدمی رو در حقیقت رقم میزنن، همونطور که ملائکه عالم تکوین را در حقیقت تدبیر میکنن به تقدیر الهی، که خب در قرآن هم داریم فالمدبرات امرا. اصطلاح دومی که ملا صدرا داره، عشق صناع فی اظهار صنایعهم، که باز من این عبارت رو در اون قدم دوم مرور خواهم کرد و بحث خواهیم کرد. مصلحت خلق در صنعتگری در حقیقت شکل میگیره. به واسطه صنعتگری انتظام احوال انسانها در عالم انسانی شکل میگیره. اینها در حقیقت تعبیرات و اصطلاحاتی است که ملا صدر آورده. نسبت تزیین با صنعت، این در حقیقت مورد توجه ملا صدرا بوده. اصطلاح خیلی جالبی داره ملا صدرا در جلد هفت اسفار، الفاعل به صناعه، این در حقیقت نحو فاعلیت انسان، فاعلیت صنعتی هست که در حقیقت فعلیت و فاعلیت صنعتی رو ملا صدرا در تعلیقی که داره بر شفا بیان کرده. اون فعلی که در حقیقت از طریق ترکیب مواد، کاربرد ترکیبی مواد، ابزار آلات و حرکات حاصل میشه، یعنی در حقیقت اون وجه مکانیکی صنعت رو اینجا مورد توجه قرار داده. الفاعل به صناعه، که حالا اینجا نکته خیلی مهمی قابل طرحه، حالا یه مقدار که بریم پیش و سایر اصطلاحات رو در این دایره ببینیم چی هست، بعد روابط بین این اصطلاحات و تعبیراتی که در این شبکه و در این دایره هست ببینیم چی هست. این الفاعل به صناعه بسیار بسیار نکته دقیق را در باب انسان به ما ارائه میده. اصطلاحاتی که در آثار مختلف ملا صدرا هست که عبارت است از حرف دقیقه، صنایع جلیله، صنایع دقیقه، صنایع لطیفه، که خب اینها اشاره داره در حقیقت به همون کثرت ظهورات و انوار جمعی اونچه که در مملکت انسانی به وجود میاد و باعث غفلت انسان از خود میشه. در حقیقت چرا صنایع انسان رو غافل میکنن از جمال و جلال خودش؟ به نظر ملا صدرا چون صنایع خودشون در حقیقت دارای جمال و جلال هستند، بر همین اساس در حقیقت چنین اصطلاحاتی رو داره به کار میبره. استنباطات صناعت الانسانیه به واسطه عقل عملی، دقیقا این تعبیر رو به کار برده. استعمال فکر و رویه، استعمال و فکر و رویت فی صناعه مختارتن للخیر او ما یزن خیرا فی العمل. یعنی دقیقا اینجا نسبت بین صنعت و حکمت تو این تعبیر و تو این عبارت خودشو نشون میده. فکر و رویه، یعنی در واقع فکری که در عمل صورت میگیره، فکر و تجربه در صنعت، در چه راستایی؟ در راستای رسیدن انسان به خیر یا آنچه که گمان میکند خیر است. خب اصلا فلسفه رو بر همین اساس تعریف میکنند که، یعنی به صراحه هم فارابی هم ملا صدرا فلسفه رو اینگونه تعریف کردند که ما میخوایم بین خیر و ما یظن خیرا بتونیم تفکیک بکنیم. این بحث یه بحث حکمیه. اصل و حقیقت این بحث یک بحث حکمیست. شما وقتی که میگی این خیر است و اون خیر نیست، اگرچه به ظاهر نشون میده که خیره، خب حالا اگر ما یک چرا بذاریم پشت این مسئله، چرا به نظر شما ایکس خیره و چرا به نظر شما ایگرگ یک خیر زن نیست و باید در حقیقت ازش پرهیز کرد یا حالا مقطعی اون رو به کارش گرفت؟ این در حقیقت یک سوال حکمی است. چرای این در هیچ علمی غیر از حکمت و فلسفه قابل پیگیری نیست. خب اینجاست که در واقع ملا صدرا به صراحت مطرح میکنه که صنعت با خیر در عالم انسانی و اون مملکتی که رقم میزنه مرتبط هست، نسبت داره. خب انبوهی از اصطلاحات رو ما داریم که من سری میرم پیش. تسخیر طبایع، استخدام طبایع، یعنی در واقع طبیعت اشیا رو ما تحت تسخیر قرار بدیم، در خدمت بگیریم. معرفت تسخیر، انتفاع از طبایع، تکوین صور القائمه بالمواد، ایجاد و ایلاد، و اینکه در عالم ربوبی حکمت الهی مبدا ایجاد و ایلاد هست و در عالم انسانی حکمت انسانی باید مبدا ایجاد و ایلاد باشد و الا میتونه مبنای ایجاد و ایلاد در واقع حکمت هم نباشه، که خب به شدت در حقیقت بحرانزا و بحرانخیز هست. در حقیقت بر اساس حکمت است که نظام عالم ربوبی می شود نظام احسن، و بر اساس حکمت است که میتونه عالم و مملکت انسانی در حقیقت رو به سوی نظام حسن باشه. عمران نشأه دنیا، نظام المعاش. ببینید این همه اصطلاحاتی است که ملا صدرا به کار برده در آثار مختلفش. امارت دنیا، تعمیر دنیا، غذا و لباس صنعتی که در حقیقت حاصل از صنایع کثیر بالآلات المختلفه هست. اینو دقت بفرمایید. ببینید ملا صدرا در قالب بحثایی که پیرامون صنعت میکنه، مثالی که در حقیقت میخواد بزنه و مطلب رو اون مثال پیاده بکنه، خیلی نظر داره رو همین غذا و لباس و مسکن، که حالا بعدن ما جایگاه غذا، لباس، مسکن رو در همون نظام حکمت عملی که از نظر ملا صدرا باید ساخت و سازهای تمدنی در چارچوب اون صورت بگیرد، بحث غذا، لباس، مسکن بسیار بسیار مهم و برجسته میشه، که حالا من عبارات ملا صدرا رو در این زمینه خواهم آورد در جلسه آینده. مشارکت و تعاون اهل مدینه در تعیش و نظام تمدن. در حقیقت نظام مشارکتی انسانها در یک جامعه چه ارتباطی دارد با نظام تمدنی اون جامعه؟ یعنی در حقیقت نظامی که بر صنایع انسانی حاکم است چه نسبتی دارد بر نظامی که بر تعاون و مشارکت انسانها در امور صنعت در اون مدینه در حقیقت برقراره؟ اینا بحثایی است که ما از طریق مباحث ملا صدرا بهش خواهیم رسید، که خب همینجا در حقیقت پای عدالت و عدالت اجتماعی همینجا به میون میاد. یعنی در حقیقت اون نظام مشارکتی که وجود دارد در نظام حاکم بر صنایع در یک کشور، در یک مدینه، اون آیا در حقیقت به گونه ای هست که رد پای از عدالت و عدالت اجتماعی وجود داشته باشه؟ اینها در حقیقت چیزهایی است که مورد توجه ملا صدرا بوده. دقت بفرمایید این اصطلاح رو. اینکه من میگم در عین اینکه گستردگی بحث ها رو میتونیم از طریق همین اصطلاحاتی که به دست آوردیم متوجه بشیم، اون مثبت اندیشی رو هم در حقیقت ببینیم، اون روی کرده مثبتی که ملا صدرا در بحث صنعت و ارتباطش با طبیعت از طریق معرفت و علوم برای انسان حاصل میشه. این عبارت که خب البته در دو جلسه قبل این عبارت رو ما مرور کردیم، جمال صنایع الهی و مرآة حرف و صنایع انسانی، این دوتا اصطلاح رو دقت بفرمایید، جمال صنایع الهی و آینه صنایع انسانی. در حقیقت آینه صنایع انسانی در حقیقت میتواند به گونه ای باشه که جمال صنایع الهی درش ظاهر باشه. خب با توجه به عباراتی که دو سه جلسه پیش داشتیم، ارتباط صنعت و زبان، یادتون باشه عباراتی که در مبدأ و معاد داشتیم که البته باز گزارمون میخوره میفته به اون عبارات، صنعت و زبان، صنعت و نظام تعلیم و تربیت، صنعت و چگونگی انتقال به نسلهای بعدی، اینا چیزاییست که به صراحه ملا صدرا مورد توجه قرار داده، صنعت و مشارکت، صنایع المدینه، اصلاح دنیا، فضائل بدنی. خب اینها در واقع مجموعه اصطلاحاتی است که شما پیرامون موضوع صنعت در آثار مختلف ملا صدرا میتونید مشاهده بکنید. اما جالبه در کنار این دایره اصطلاحات و تعبیرات، ما یه دایره دیگری داریم از اصطلاحات و تعبیرات. این دایره‌ای که الان داشتیم کاملا یک دایره دنیوی، صنعتی، مادی، رفاهی، اجتماعی، امکاناتی است. ولی یک دایره دیگری داریم در فلسفه ملا صدرا از اصطلاحات و تعبیرات مختلف، که اون دایره کاملا یک دایره عرفانی، معنوی و باطنی است. و ملا صدرا ارتباط تنگاتنگی بین این دو دایره برقرار کرده و معتقد است که اجتناب ناپذیره. منتها توجه داشته باشید این ارتباط رو ملا صدرا از طریق مناسبات حکمت تونسته برقرار بکنه، یعنی از طریق وجود شناسی این مناسبات بین این دو دایره رو برقرار کرده. دایره دوم رو من خیلی سریع اون اصطلاحات اصلی و مهمش رو بیان میکنم، تجرد نفس، هویت امری و ملکوتی انسان، خلیفت اللهی انسان، اسماء الحسنا و انوار اسماء الحسنا، عمران آخرت، نجات در معاد، غلبه بر شهوت و غضب، غلبه نفس مطمئنه بر نفس اماره، تقرب الله، سعادت قصوا، خیر وجودی، اسفار اربعه، غایت کمالی که انسان برای اون خلق شده. این در واقع یک مجموعه از اصطلاحات هست که خب البته این رو اگر ما بستش بدیم اصطلاحات خیلی زیادی وارد این دایره میشه. خب در حقیقت این دایره تماما معنوی به ظاهر و اون دایره تماما دنیوی به ظاهر در نظریات حکمی ملا صدرا در حقیقت این ظاهرش پس زده میشه و ما متوجه میشیم که این دو دایره اصطلاحات تنگاتنگ ارتباط صریح و مستقیم و اجتناب ناپذیری با همدیگه دارن. و ما دقت بفرمایید، و ما نمیتونیم در مناسبات بین علم، صنعت و طبیعت در عالم انسانی برکنار از این تعبیرات و اصطلاحاتی که در دایره دوم هست باشیم، و الا در واقع باز اینجا ما مواجه میشیم با بحرانهای مختلف. خب حالا ببینید، نکته مهم اینجا اینه که این تعبیرات و اصطلاحاتی که پیرامون موضوع صنعت ما اینجا مطرح کردیم، ملا صدرا اونها رو به صورت یک شبکه منسجم مطرح نکرده. ببینید این شبکه سازی رو ما باید انجام بدیم. حالا مراد از شبکه سازی این نیست که این مجموعه رو از مجموعه متون در بیاریم کنار هم قرار بدیم، نه، اصل و اساس این شبکه سازی این است که هر اصطلاح و تعبیری رو در این شبکه در ارتباط با موضوعات دیگر تو اون شبکه ما معنا بکنیم و بفهمیم. ببینید این در حقیقت مهمه، اتفاقات اینجا در حقیقت رخ میده. وقتی که اینها رو در کنار هم و در یک مجموعه آوردیم و هر کدوم رو در ارتباط با اصطلاحات و تعبیرات دیگر قرار دادیم، در حقیقت هر کدوم از این اصطلاحات بار معنایی جدیدی در واقع پیدا می کنند که مستلزم یک رویکرد خاص، مستلزم یک عمل کرده خاص می شند. در حقیقت انگار بار معنایی بیشتری پیدا می کنند. و دقیق تر و صحیح تر بگیم، اصلا معنای اصلی خودش رو نشون میده. یعنی هر اصطلاحی در نگاه شبکه‌ای معنای اصلی خودش رو در حقیقت نشون میده. خب یکی از اصطلاحاتی که در واقع میشه گفت که شاکلید اصطلاحات ملا صدرا در حکمت متعالی هست، اسفار اربعه هست. خب همین اسفار اربعه را شما در شبکه اصطلاحاتی که ملا صدرا پیرامون هدفمندی فلسفه بیان کرد، خب ما میبینیم که این اسفار اربعه مرتبط میشود با عمران نشأه دنیا، مرتبط میشود با اصلاح دنیا، مرتبط می شود با نظام معاش، مرتبط می شود با ایجاد و ایلاد همه آنچه که در مملکت انسانی و عالم آدمی تحقق پیدا می کنه. یعنی در حقیقت ساخت و سازهای تمدنی و ساخت و سازهای مدنی و عمرانی در همین اسفار اربعه بناس رخ بده. خب اینجاست که در واقع ما متوجه میشیم که این اسفار اربعه‌ای که مد نظر ملا صدرا هست بسیار متفاوت است از اون اسفار اربعه‌ای که در عرفان نظریه مکتب ابن عربی و پیروانش در حقیقت مطرح هست. حالا باز من یه مثال دیگه ای بزنم از اینکه این شبکه فقط یک گردآوری نیست. دقت بفرمایید. خب ما در مجموعه اصطلاحات این اصطلاح رو داشتیم که انسان فاعل به صناعه هست. خب از طرف دیگه در اسرارالآیات ما خب این فاعل به صناعه رو ملا صدرا در جلد هفته اسفار به کار برده. ملا صدرا در جلد اول اسفار و همچنین در اسرارالآیات بحث این رو مطرح کرده که این ایجاد و ایلاد که یه بخشیش بخش زیادیش همین از طریق فاعلیت صنعتی در حقیقت صورت میگیره، این با نحوه وجود آدمی در حقیقت مرتبط هست. نحوه وجود آدمی که ملا صدرا در یک سطح والایی در حقیقت اون رو به مدد وجود شناسی بهش رسیده و اون عبارت است از اینکه انسان مثال خداوند است ذاتن صفتن و فعلا. خب ببینید این اصلا یعنی چی؟ وقتی بناست انسان مثال ذات خداوند، مثال خداوند باشد ذاتن و صفتن، خب یعنی در حقیقت انسان مظهر خلاقیت، انسان مظهر کل یوم هو فی شأن، انسان مظهر مبدع هست. این یعنی چی؟ این یعنی اینکه در حقیقت برای انسان دیگه حد یقفی نیست. خب اگر بنا باشد که انسان به حسب نحو وجودی که دارد حد یقف نداشته باشد و از طرف دیگر این نحو وجود آدمی در حقیقت منشأ اون فاعلیت صنعتی باشد، خب اینجا در حقیقت همونطور که انسان حد یقف ندارد، در حقیقت ساخت و سازهای صنعتی و تمدنی هم هیچ حد یقفی ندارد. ببینید این اصلا یک تعریف جدیدی از انسان به ما میده. خب قبل از این میگفتن که انسان رو ما بخوایم تعریف بکنیم، حیوان و ناطق، یک جنسی دارد و یک فصلی، جنسش حیوانیته، فصلش انسانیته، ناطقیته. حالا دقت بفرمایید، در حقیقت اینجا یک جنس و فصل جدیدی برای انسان کشف میشه، به دست میاد، جنسش فاعلیت و فصلش در واقع همون صنعتگری هست. به عبارت دیگه اون فاعلیت صنعتی در حقیقت یک چهره ویژه و قالب هست که از همون ناطقیت انسانی ظهور پیدا کرده و در حقیقت انسان عصر جدید را نشون میده. این فاعل به صناعه در حقیقت انسان عصر جدید رو در حقیقت به ما نشون میده. حالا البته من جلسه آینده وقتی که بحث بکنم در مورد اون زمانه و زمینه‌ای که ملا صدرا دلش به سر می‌برده، بیشتر و بهتر این مسئله به دست میاد. باز من اینجا یک مثال دیگه بزنم که این تشکیل دادن شبکه در حقیقت چه دستاوردهایی میتونه برای ما داشته باشه، چون اونچه که الان ما داریم مطرح میکنیم در رابطه با موضوع صنعت میتونه در رابطه با هر موضوع دیگری در حکمت متعالیه در حقیقت مطرح باشه. خب ما قبل از اینکه این شبکه رو در مورد موضوع صنعت مطرح بکنیم، اگه یادتون باشه همین شبکه رو در مورد غایات مختلفی که ملا صدرا در هدفمندی فلسفه در حقیقت مطرح کرد مورد توجه قرار دادیم و انشاءالله در جلسات آینده ما همین شبکه سازی رو در رابطه با بحث قدرت در فلسفه اجتماعی ملا صدرا خواهیم داشت و اونجا در حقیقت متوجه خواهیم شد که چه دستاوردهای عظیمی ما پیدا خواهیم کرد و مرزبندی های حکمت متعالیه رو با فارابی متوجه خواهیم شد در بحث قدرت در فلسفه اجتماعی و سیاسی ملا صدرا و فارابی در تطبیق با هم دیگه. خب من یه مثال دیگه بزنم. ببینید ما تو این شبکه وقتی که این تعبیر رو داریم، جمیع ما یوجد فی مملکت الادمی و عالم الانسانی، این یه تعبیر رو داشتیم. تعبیر دیگه فاعل به صناعه، خب این تعبیر رو هم داشتیم. تعبیر دیگه نقش صنعتگران مدینه در قالب همون نقشی که ملائکه در عالم تکوین دارند، خب اینم در حقیقت اصطلاح رو داشتیم. و اصطلاح چهارم، استعمال فکر و رویه فی صنایع منتها مختارتن للخیر او ما یزن و خیرا. ببینید وقتی که این چهار تعبیر رو ما کنار هم میذاریم، ببینید چه چشماندازی ما پیدا میکنیم در حکمت متعالیه نسبت به این مسئله، بحث جبر و اختیار، بحث قضا و قدر. ببینید در حقیقت اینجا ما به واسطه همین چهار اصطلاح داریم، ملا صدرا در 400 سال قبل داره این بحث رو مطرح میکنه که توی انسان عالم خودت رو خودت میسازی، خودت برای خودت در حقیقت تاریخ خودت رو میسازی، وجوه مختلف عالم انسان و تاریخ انسان توسط خودش به عمل میاد، که در این زمینه همتون میدونید ملا صدرا تو بحث انسان شناسی اصلا قائل است به این که انسان مامای خودش هست، یعنی انسان یک تولد اولیه دارد بل اجبار، نه از سر اختیار، ولی بعد از اون هزاران تولد میتواند داشته باشد منتها همش بل اختیار. یعنی در حقیقت خود انسان میتواند با فکر و عمل و علاقه در حقیقت مامای خودش باشه، خودش رو به عمل بیاره و در حقیقت عالم خودش رو به عمل بیاره، تاریخ خودش رو به عمل بیاره. خب اینجا ببینید ما وارد فضای جدیدی میشیم پیرامون جبر و اختیار، قضا و قدر، اصلا بحث فرهنگ و برنامه ریزی اینجا مطرح میشه. برنامه ریزی های کلان، برنامه ریزی های خرد، برنامه ریزی های فردی، برنامه ریزی های خانوادگی، برنامه ریزی های اجتماعی و بنابراین بحث مسئولیت انسان. دیگه بحث این که لب جوی بشین و گذر عمر ببین نیست. در حقیقت ملا صدرا میخواد ما رو از این فضا بیاره بیرون و اصلا چشماندازی که ملا صدرا از قبل همین اصطلاحات میده به ما نسبت به عرفان، نسبت به معنویت، و حالا خواهیم دید نقادی هایی که ملا صدرا میکنه از عرفان ها و معنویت های صنعت ستیز و صنعت گریز، این به صراحه در بحث های ملا صدرا مطرحه که ما در اون بخش دوم که تشکیل شبکه گزاره ها و نظریه ها پیرامون این اصطلاحات هست ما این رو بحث خواهیم کرد. خب این نقادی صنعت ها، عرفان های صنعت ستیز و صنعت گریز دقیقاً از دل همین رویکردهایی به دست میاد که ملا صدرا در همین اصطلاحات دو دایره‌ای که مطرح کردیم و ارتباطاتی که بین این دو دایره برقرار کرده ما میرسیم. خب از این قدم اولی که گفتیم و ما برداشتیم وارد قدم دوم میشیم، منتها در قدم دوم بحث من ناتمام میمونه. من فقط یکی از گزاره‌های محوری در این زمینه رو مطرح میکنم و ببینید در حقیقت اون گزاره‌های محوری که حول صنعت مطرح هست در حکمت متعالیه و در حقیقت شاکله نظام حکمت عملی ملا صدرا رو پیریزی میکنه پیرامون مناسبات بین علم، طبیعت و صنعت در نسبت با انسان. ببینید یکی از این گزاره ها اینه که همونطور که اشاره کردیم ملا صدرا قائل است به این که خداوند برای انتظام امور و اصلاح بندگان در نشأه دنیا نظامی را تقدیر کرده که در این نظام دو دسته صنعتگر دستن در کارند. یک دسته صنعتگرانی که در باطن ملک دستن در کار هستند، در رابطه با معیشت انسانها، و یک دسته صنعتگرانی که در ظاهر ملک دستن در کار هستند. ملا صدرا این عبارت را هم در جلد هفت اسفار داره هم در مفاتیح الغیب میگه و صناع فی الباطن هم الملائکه کما ان صناع فی الظاهر هم اهل المدینه. بعد عبارت خیلی جالبی داره در این زمینه ملا صدرا، میگه وقد اسبغ الله علیکم نعمه ظاهرتن و باطنتن. در حقیقت از طریق تقدیر همین صنعت دو دست صنعتگر خداوند نعمتهای ظاهری خودش رو و همچنین نعمتهای باطنی خودش رو گسترش میده، توسعه میده. اسبغ الله علیکم نعمه ظاهرتن و باطنتن، نعمات ظاهری و باطنی رو از همین طریق در حقیقت توسعه میده. خب نعمتهای ظاهری در حقیقت ناظر است به همین آنچه که باعث رفاه و آسایش میشه و در حقیقت امکانات رو برای انسانها رقم میزنه. اون وقت همین جا در همین رابطه برای اینکه صنعتگری این دو دست صنعتگر رو نشون بده ملا صدرا همین دقیقا مثال غذا رو باز میاره. قبلا من اشاره کردم، عرض کردم که بحث غذا و البته لباس و همچنین مسکن برای ملا صدرا بحث مهمی است در روابط و نسبت‌هایی که در نظام اجتماعی در حقیقت باید برقرار باشه. اینو من بعداً خواهم گفت، ولی همینجا در حقیقت توضیح میده که خب برای اینکه نان به عمل بیاد خب چه صنایعی دستن در کار هستن برای اینکه همین فقط یه دونه نان به عمل بیاد، که هر کدوم از این صنعت‌ها تخصص خاص خودش رو داره و نمیشه همش جمع بشه در یک صنعت واحد و در یک انسان واحد. خب اما وقتی نان به عمل اومد و در واقع خورده شد، حالا ببینید بحث انتظام خلق ناشی از هر دو فرایند است. یه فرایندی داریم در عالم انسانی از طریق صنایع انسانی حالا فرایند دیگری داریم که خب این نان در سیر تحولات تکوینی و وجودی که در انسان شکل میگیره و در واقع منتهی میشه به شکلگیری نسلهای بعدی، خب اینها دیگه در واقع فرایندهای تکوینی است، این ساخت و سازهای وجودی تکوینی است، نه ساخت و سازهای صنعتی و تمدنی. خب توضیح میده ملا صدرا هم در اسفار و هم در مفاتیح. خب حالا من یه در همین راستا یه نکته رو مطرح بکنم که حالا با یکی از سوالاتی هم که جلسه قبل مطرح شد مرتبط هست و بحثم رو اینجا خاتمه میدم. ببینید ملا صدرا در جلد سوم تفسیر القرآنش مطرح میکنه که حالا به خصوص از قول سهروردی در عوارف المعارف، که البته این سهروردی نه اون سهروردی صاحب حکمت الاشراق هست، خب یه عارف دیگه ای اما داشتیم باز به نام سهروردی صاحب عوارف المعارف. خب ببینید بیان و تحلیل سهروردی را میاره ملا صدرا. خب بله در عرفان عرفا قبل از ملا صدرا هم نظر داشتند به اینکه انسان ترکیبی است از بدن و نفس و بنابر این به حسب اینکه دارای بدن است نیاز پیدا میکنه به امارت دنیا، نیاز پیدا میکنه به براش اجتناب ناپذیر میشود شهوت و غضب. چرا؟ چون به واسطه قوه شهوت جذب میکند منافعی که معیشتش رو برقرار میکنه و به وسیله غضب دفع میکنه موانعی که در حقیقت انسداد ایجاد میکنه در نظام معیشتی. خب اگر بناس انسان دارای بدن باشد و بناس انسان دارای معیشت، دارای فرایندی به نام عمران دنیا، عمران زمین داشته باشه، خب اجتناب ناپذیره که شهوت و غضب هم داشته باشه و همه اینها در حقیقت مستلزم انواع و اقسام حجاب هاست که سهروردی اونجا بیان میکنه که 40 حجاب اینها ایجاد میکنند بین انسان و خداوند. خب حالا دقت بفرمایید اینجا، ببینید ملا سهروردی از چه جهت داره به این بحث توجه میکنه؟ میگه همه اینها مقدر شده برای اینکه انسان به واسطه اون تقویت قوه عقلانی خودش بتونه غلبه پیدا بکنه بر توجهش به معیشت و نظام معاش. یعنی در حقیقت بتونه این قوه رو در خودش بپرورونه که پرهیز داشته باشه. یعنی در حقیقت یک عرفان پرهیز رو داره پیشنهاد میکنه سهروردی. و خب در قالب مکاتب عرفانی ما چنین نگاهی خب وجود داره. خب حالا بذارید من این عبارت رو جلسه آینده بخونم که فرصت باشه برای حالا طرح بحث و سوالاتی که دوستان دارند. اون وقت جالبه ملا صدرا بعد از همین مسئله هست که میاد و مطرح میکنه که ما غرضمون از غرض اینکه انسان فرایندی به نام تعمیر دنیا رو داشته باشه اصلا چیه؟ آیا غرض صرفا از نقطه نظر سلبی برقرار میشه؟ یا اینکه نه، در اینجا بحث جنبه های مختلف ایجابی داره و فقط و فقط بحث سلبی اینجا مطرح نیست؟ که خب اون سوالی که جلسه قبل اگه یادتون باشه شد که خب قبل از ملا صدرا بحث تسخیر و بحث تسخیر طبیعت و بهره‌مندی از طبیعت و به خصوص که آیات بسیار زیادی در قرآن کریم داریم، ولی همونطور که عرض کردم ما با چه دستگاهی از عقل نظری و عقل عملی میریم سراغ فهم قرآن؟ خب همه این آیات برای همه این عرفا مطرح بوده، سرکار اصلشون با قرآن بوده، ولی این آیات رو آن گونه که در حقیقت ملا صدرا میفهمیدند و معنا میکرده معنا نمیکردند. چرا؟ چون در حقیقت دستگاه عقل نظری و عقل عملی که اونا داشتن متفاوت بوده با اون دستگاه عقل نظری و عقل عملی ملا صدرا. حالا البته ما انشاءالله بعد از جلسات چند جلسه آینده میرسیم به بحث منطق فهم دین در حکمت متعالی. خب همینجا من بحث خودم رو تموم میکنم، اگر که سوالی و طرح بحثی هست من در خدمت هستم. فقط خواهشی که دارم اینه که سوالاتی که میشه مرتبط با همین موضوع بحثمون باشه، سوالی که موضوعات جدید رو بخواد پیش بکشه خب مستلزمه این است که ما مقدمه چینی داشته باشیم، مجموعه مبانی رو بیاریم، که خب اینها در فرآینده فقط پاسخ به سوال نمیتونه بگنجه. خب یه جلسه بحث میخواد، وقتی مقدماتش مطرح نشده باشه، جنبه های مختلفش باز نشده باشه، اون وقت بحث در واقع خیلی خیلی ناقص و ناکافی در حقیقت مطرح میشه. خب بحث رو خاتمه میدیم و صلی الله علی محمد و آل محمد.
خیلی متشکرم جناب استاد از بیاناتی که فرمودید. من خواهش میکنم بزرگواران شرکت کننده در جلسه اگر احیانا سوالاتی رو دارن هم میتونن به صورت شفاهی من میکروفون رو براشون باز میکنم تا سوال بپرسن، یا اینکه به صورت مکتوب سوالات رو در صفحه گفتگو اعلام بکنن، من خدمت استاد اعلام میکنم. یکی از بزرگواران اعلام کردن که به صورت شفاهی سوالی دارن، من خواهش میکنم میکروفونشون رو باز بکنن و سوال رو بفرمایید. در خدمت شما هستیم.
سلام جناب استاد، خسته نباشید. خیلی استفاده کردم از بحث شما. با توجه به اینکه من یه سلسله بحثایی از شما رو قبلا گوش داده بودم در ارتباط با نقش و جایگاه سید جمال و توجهی که سید جمال الدین اسدآبادی داره به علوم و معارف، این مباحث شما رو هم که گوش میدم مرتب با ایشون هم تطبیق میدم بحثا رو. فقط یه سوالی امروز برام خیلی پیش اومد که سید جمال الدین اسدآبادی میدونید بر اساس اون سلایه معیشت، نفس و عقل میاد علوم رو تقسیم بندی میکنه و میگه اصلا خواستگاه توجه به علوم و تشکیل این شاخه های علمی همین نیازهای معیشتی انسان هست. آیا سید جمال هم همین نگاه ملا صدرا به انسان رو داره؟ این بحثی که ما در باب هویت انسانی و این مسائل مطرح کردیم، یعنی شما طرح کردین در این چند جلسه، همچون بحثی هم از نظر سید جمال داریم؟ و با توجه به اینکه تأثیر ملا صدرا تو اندیشهشون تو این قسمت علوم و صنایع کاملا مشهود هست. خیلی متشکرم.
خواهش کنم. خب منم عرض سلام دارم خدمت خانم بزرگوار. عرض به حضور شما، خب ما اونجا مفصل 7-8 جلسه بحث در مورد سید جمال الدین اسدآبادی بحث مطرح کردیم. غالبا سید جمال الدین اسدآبادی رو به عنوان یه مصلح اجتماعی میشناسند. ما تو اون بحث ها با استناد به آثار خود سید جمال این مسئله رو ثابت کردیم که سید جمال الدین اسدآبادی کاملا یک شخصیت حکمی عرفانی دارد. یعنی یکی از ظلم هایی که به سید جمال الدین اسدآبادی شده اینه که به مجموعه آثار سید جمال توجه نشده، که خب اخیراً در 9 جلد این آثار به چاپ رسیده. سید جمال الدین اسدآبادی نگاه عرفانی داره و تو بحث‌های عرفان نظری، تو بحث‌های فلسفی و حکمی در حقیقت ورود پیدا کرده، و اونجا ما ثابت کردیم که مبارزات سیاسی و اجتماعی سید جمال الدین اسدآبادی خواستگاهی دارد در تفکر فلسفیش، در تفکر حکمیش، و اونجا باز ما ثابت کردیم که در حقیقت دستگاه فلسفی و حکمی سید جمال الدین اسدآبادی اقتباسی است از دستگاه حکمت متعالیه، حالا با توجه به اساتیدی که داشته و به خصوص چند سباهی که در مدرسه صالحیه در حوزه قزوین که یکی از حوزه هایی بود که مستقیم منشعب شد از حوزه ملا علی نوری، که چند سباهی نزد فیلسوف بسیار بسیار بزرگی به نام ملا آقا حکمی تلمس کرده، که ملا آقا حکمی یکی از فیلسوفان بسیار برجسته در حوزه ملا علی نوری بوده و اصلا معروف بوده به ملا صدرای ثانی اونجا در حقیقت. و البته حالا مدرسه صالحیه چه ویژگی های خاصی داشته و اون ویژگی های خاص چه تأثیراتی در سید جمال به جا گذاشته و چه تأثیراتی در جامعه اون روز ایران داشت این مدرسه صالحیه، خب اینا همه در واقع قابل بحث هست.
بله خیلی متشکرم. یکی دیگه از سوالاتی که پرسیدند این هست که در عبارت انتظام و احوال هم ضمیر به صاحبان صنایع برمیگردد یا مردم یا هر دو؟
هر دو، یعنی در حقیقت احوال مردم و انتظام احوال مردم از طریق همین صنعت هست، که خب البته خود، چون دقت بفرمایید، صنعتگران و صاحبان حرف خب اصلا یه بخش اعظمی از خود همین مردم رو تشکیل میدن. یعنی در حقیقت درسته که صنعتگر در به حسب صنعتی که خودش داره از حیثی در حقیقت باعث انتظام مصالح و احوال خلق هست، ولی خودش در حقیقت نسبت به صاحبان حرف و صنعتگران دیگر متقابل همین رابطه در حقیقت برقراره.
ببخشید جناب استاد، اگر اجازه بدید من اینو شفاهی تکمیل بکنم.
بفرمایید.
سلام عرض میکنم، خیلی ممنون. راستش من در کتاب حضرت عالی همون فلسفه هنر در عشق شناسی ملا صدرا این سوال برام پیش اومد رو صفحه 45، شما نتیجه ششمی که از این عبارت گرفتید که انه شیء غریزی لهم لما فیه من مصلحت الخلق و انتظام احوالهم، فرمودید که در این نوع محبت انتظام احوال خالقان اثر نهفته است. بعد من اونجا یک سوال نوشتم که انتظام احوال خلق یا خالقان اثر، که الان شما فرمودید هر دو. پس لطف کنید تو کتابتون هم انشاءالله چاپ‌های بعدی این رو در واقع اصلاحی بفرمایید، چون به مردم هم بر میگرده نه فقط خالقان اثر اینجور که فرمودید.
خب خیلی ممنون از این نکته که بیان کردید. البته ببینید، عرض کردم خالقان اثر، چون اصلا مردم در جامعه هیچ کدوم به گونه ای نیست که در واقع صاحب حرفه‌ای و صنعتی نباشند. حالا به خصوص، البته اینجا منظور از، حالا من جلسه آینده همین عبارتی که شما خوندید رو میخوام یه مقدار زیر ذره بین قرار بدم و بحث بکنم. ببینید، به خصوص که صنعت هم در اصطلاح و ادبیات فلسفه اسلامی، صنعت هم اطلاق میشود به اون طراحی های ذهنی و فکری و هم اطلاق می شود به اون چه که در حقیقت بیرون از طریق همون فرایند مکانیکیه که گفتیم فعل از طریق در حقیقت مواد خارجی و ابزار آلات صنعتی و حرکات شکل میگیره، و به خصوص اونجا هم ما بحث کردیم که هیچ ساخت و ساز بیرونی نیست مگر اینکه مسبوق است به ساخت و سازهای درونی، و معمولا ساخت و سازهای درونی معطوفند به ساخت و سازهای بیرونی، و این ساخت و سازها در واقع نسبت‌های متقابلی ایجاد می‌شود بین مجموعه صاحبان حرف و صنایع، که در حقیقت بخش اعظمی از مردم رو در یک مدینه، در یک کشور تشکیل میده. ولی نکته‌ای هم که فرمودید خوبه که این تبیین بشه. بله،
خیلی متشکرم جناب استاد. یکی دیگه از نکاتی که بزرگواران شرکت کننده مطرح کردن، نوشتن صنعت در ادبیات قرآنی و معارف اسلامی به معنای ساخت جهان به کار می رود، مانند صنع الله الذی اتقن کل شیء. بعد نوشتن چگونه صنعت به معنی امروز با آن در متن ملا صدرا فرق گذاشته می شود.
خب نه، ملا صدرا یک تعمیم اینجا قائل شده، و البته هر دوش به تدبیر و تقدیر خداوندی است. یعنی اصلا عالم انسانی هم جزء صنع الهی به شمار میاد، منتها عالم انسانی به عنوان یکی از عوالم صنع الهی یک عالم ویژه است. چرا؟ چون انسان یک موجود ویژه است. یعنی در واقع انسان مصنوعی است که تقدیر شده که صانع باشد، تقدیر شده که صنعتگر باشد، به جهت همون مظهریتی که باز به تقدیر الهی دارد، از اسمایی چون خالق، مبدع، کلو یامن هو فیشن، صانع. یعنی وقتی ما در قرآن داریم علم آدم الاسماء کلها، خب یکی از اسما صانع، یکی از اسما خالق، خلاق، مبدع، اینا هم جزء اون مجموعه اسمایی بود که به انسان تعلیم داده شد. و ملا صدرا بر همین اساس میاد و ساخت و سازهای تمدنی رو مرتبط میکند با اون نحو وجود آدمی که در حقیقت همون انواع مراتب خلیفت اللهی است. بنابراین منافاتی با هم نداره و کاملا مرتبط با هم هست، تو البته دستگاه حکمی ملا صدرا.
خیلی متشکرم. سوال بعدی و نکته بعدی این هست که نوشتن سلام، خدا قوت. در رابطه با خصوصیت قابلیت و فاعلیت انسان بعد از ایجاد و ایلاد از لحاظ قوه و فعل و محدودیت یا عدم محدودیت و غیره، توضیحات عنایت بفرمایید.
خب در حقیقت عرض کردیم، یعنی انسان به حسب همون قابلیت و فاعلیتی که مطرح شد تو سوال، در حقیقت انسان هم میتواند در حقیقت عالم ظاهری خودش رو توسعه بده، که خب ما میبینیم این توسعه روزافزونی که داره صورت میگیره، البته این توسعه روزافزون خب قابل آسیب شناسی هست، قابل نقد و بررسی هست. همونطور که عرض کردم اینجا انواع و انها این توسعه ها مطرح هست و اینکه در واقع کدوم یکیش بر اون وجهی است که سعادت انسان درش رقم میخوره، کدوم وجهی است که در واقع خیر حقیقی نه اون خیر ظنی درش رقم میخوره. خب اینا همه در بحث حکمت و فلسفه باید مطرح بشه. اما به حسب همین توسعه روزافزون در حقیقت، البته اگر که انفتاح صورت بگیره در این ساخت و سازها، در این حرف و صنایع، که البته اینو در ابتدای جلسه آینده جزء همین بحثای ما هست که مطرح بشه، خب اینجا در حقیقت توسعه وجودی انسان، یعنی در حقیقت توسعه وجودی انسان یکی از در حقیقت عواملش میتونه همین توسعه صنعتی یا ساخت و سازی باشد که انسان در صنعت و حرفه خودش به عمل میاره. بنابراین اون مراتب وجودی انسان که در سیر الالله تقرب صورت میگیره، عروج و صعود در حقیقت صورت میگیره، ناشیست از همین نقشی که انسان از طریق حرفه و صنعتش دارد در انتظام احوال انسانها. این نکته بسیار بسیار مهمه و ملا صدرا توجه ویژه‌ای به این مسئله کرده، که این را اجازه بدید من جزء مباحث ابتدای جلسه آینده من هست که خب آدرس هم میدیم، چون بحث بسیار بسیار مهمیه.
خیلی متشکرم از شما جناب استاد و همینطور همه یه بزرگوارانی که در این جلسه شرکت کردن. با توجه به اینکه وقت جلسه هم به پایان رسیده، خواهش میکنم اگر نکته ای رو به عنوان مطلب پایانی هست بفرمایید، ما در خدمتون هستیم.
خب تشکر میکنم در وهله اول از برادران و خواهران عزیزی که حوصله به خرج دادند و بحثای ما رو به دقت دنبال کردند. مجموعه بحثای ما تو به خصوص تو همین قسمت صنعت تا کامل نشه ما نمیتونیم اون نتیجه دلخواهی که میخوایم رو از مجموعه این بحث ها بگیریم. بحث ها کاملا ناقصه. این بحث وقتی به سرانجام خودش میرسه که ما برسیم به همون نظام. ما هنوز نرسیدیم به نظام حکمت عملی که از نظر ملا صدرا باید اون مناسبات بین علم و صنعت و طبیعت تو اون چارچوب صورت بگیره. این رو ما هنوز بحث نکردیم. تا این بحث نشه ابهامات قطعا وجود داره، ولی خب انشاءالله طی این جلسه دو جلسه آینده‌ای که در همین رابطه پیرامون همین موضوع داریم سعی میکنیم بحث رو ببندیم و تموم بکنیم. البته بحثای بعدی هم مرتبط با این بحث هست، به خصوص بحثی که ما خواهیم داشت در رابطه با عدالت اجتماعی و ارتباطش با همین بحث صنعت. من دیگه عرضی ندارم.
ممنونم از شما و همه اساتید بزرگواری که در جلسه شرکت داشتن، از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و دیگر اساتید محترمی که از مراکز علمی در این جلسه در خدمتشون بودیم. جلسه رو به پایان میبریم. باز هم در ایام عید قدیر این عید بزرگ رو به همه شما بزرگواران تبریک عرض میکنم و از همه شما عزیزان التماس دعا دارم. همه شما بزرگواران رو به خداوند منان می سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.